أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين و اما دلیل ششم عبارت است از استعمال بلا قرینه الفاظ شرعی در معنای اعم در محاورات شرعیه. این دلیل که به نظر ما مهمترین و بهترین دلیل برای اثبات قول اعمی هست و آری از اشکالات پیشین می باشد اگرچه ندیدم در بیانات اعاظم مورد توجه قرار گیرد و ذکر شود، توضیح آن نیاز به ذکر مقدماتی دارد. مقدمه اول آن است که استعمال یک لفظ در یک معنایی از سه حالت خارج نیست. اول این که مستعمل فیه در این استعمال انجام گرفته همون معنایی است که ملحوظ واضح حین الوضع قرار گرفت و واضح لفظ را برای افهام آن در محاورات رائج عرفی یا شرعی اختصاص داده است. به این استعمال، استعمال حقیقی و به مستعمل فیه موضوع له و مستعمل فیه حقیقی گفته می شود. دوم این که مستعمل فی در این استعمال معنای غیر از معنای ملحوظ حین الوضع که لفظ برای افهام آن اختصاص یافته بود می باشد، ولی میان این مستعمل فی و معنای موضوع له یک نوع تناسب و علاقه از علاقه ذکر شده در بعضی از کتب موجود است و لفظ به اعتبار وجود همان علقه و مناسبت در این مستعمل فی استعمال شده است. به این استعمال، استعمال مجازی و به مستعمل و فیه، مستعمل و فیه مجازی گفته می شود. سوم این که مستعمل و فیه نه معنای موضوع له و نه معنای مناسب موضوع له است. به این استعمال، استعمال غلط گفته می شود. تقسیم استعمال به این سه حالت و انحصار آن در این سه قسم همون طوری که بعضی از اعاظم تصریح کرده اند امری اتفاقی است. مقدمه دوم این است که بس طبق مقدمه اول هر مستعمل فی از سه دیگه نمیتونه خارج بشه، یا موضوع له حقیقی است، یا غیر موضوع له مناسبه مجازی میشه، یا غیر از این دوست که میشه غلط. اصلا این مستعمل فی نیست، اشتباه ذکر شده. مقدمه دوم این است که استعمال لفظ در معنای مجازی همون طوری که عرض شد نیازمند به وجود علاقه و مناسبتی میان او و معنای موضوع له است، و در این جهت هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد. انما الکلام در این است که ذکر قرینه‌ای در کلام بر اراده معنای مجازی دخیل در صحت استعمال مجازی صحت استعمال مجازی هست یا نه؟ مثلا سوال رو خوب دقت بکنین. در این که اگر مناسبتی بین مستعمل فیه و معنای حقیقی نباشد، این استعمال استعمال غلط است، استعمال اصلا صحیح نیست، استعمال صحت نداره، در این شک نداریم، حتما باید یه علقه از علائق باشد بین اینها، این شک و شبهه‌ای درش نیست. انما الکلام در اینه که علاوه بر وجود علقه در مقام استعمال، ذکر قرینه بر این معنای مجازی دخیل در صحت استعماله، طوری که اگر شخص آمد و این لفظ رو در این معنای مجازی که بین او و بین معنای حقیقی علقه وجود دارد استعمال کرد، اما قرینه در کلام نیاورد، این استعمال و این استعمال لفظ اصلا صحیح نیست. یا نه، حتی اگر قرینه هم نیاورد، چون علقه فی الواقع بین معنا و موضوع علقه وجود دارد، این استعمال صحیحه. کدوم یکی از اینا؟ این سوال خیلی مهمیه و کمتر مطرح میکنن. در پاسخ به این سوال عرض میکنیم که ملاک صحت استعمال مجازی وجود علقه بین مستعمل فیه و معنای موضوع له است، لذا اگر این ملاک بود، هر چند قرینه‌ای در کلام متکلم بر اراده این معنای مجازی ذکر نشده باشد، این استعمال صحیح است. ولی افهام و تفهیم مجازی بودن این استعمال به دیگران و تفهیم مجازی بودن مستعمل فی انسان به مخاطب لا محاله نیاز به ذکر قرینه بر اراده معنای مجازی در کلام دارد، لذا ذکر قرینه از مقومات افهام و انفهام مجازی بودن استعمال و مستعمل فیه است، و همون طوری که متکلم در افهام حقیقی بودن استعمال و مستعمل فی به دیگران می تواند تکیه بر وضع و اختصاص دادن لفظ
برای افهام معنایی نماید و نیازی به انضمام زمیمه دیگری در افهام و انفهام استعمال حقیقی نیست، همینطور متکلم در مقام افهام مجازی بودن استعمال و مستعمل فی، چون نمیتواند به چیزی مثل وضع تکیه بنماید، باید در کلام خود قرینه ای را برای افهام و انفهام مجازی بودن استعمال و مستعمل فیه ذکر کند. ولذا است که هر جا متکلم بخواهد مجازی بودن این دو را به مخاطب بفهمانه، از او انتظار است که قرینه ای را در کلامش بر این مطلب نصب نماید. و صدور استعمال مجازی که متکلم در مقام افهام و انفهام مخاطب به مجازی بودن آن صادر می شود، بدون ذکر قرینه از متکلم عاقل ممکن نیست، فضلاً عن الحکیم تبارک و تعالی. بله، اگر متکلم در مقام افهام و انفهام نبود، میتونی مثال بزنید یک جایی رو؟ نه، در مقام افهام. ببینید، در مقام افهام و انفهام مخاطب که این معنایی که الان من بکار برده معنای مجازی باشه، این رو نمیخواد بفهمانه. مثل جایی که آقای مخاطب علم به مجازی بودن دارد، دیگه افهام و انفهامی نمیخواد در اینجا. مخاطب میدونه این معنا معنای مجازی است، حالا بدانه دیگه، فرض رو بگیر بدانه. در اینجا دیگه افهام و انفهامی نمیخواد که در کلام حتما قرینه ای رو برای این مطلب چه کند؟ ذکر کند. مانند این اضافه کنید: زمانی که مخاطب نسبت به مجازی بودن معنا آگاه است، اگر قرینه ای را در کلام نیاورد ضرری به صحت استعمالش نمیرسون. خوب دقت کنید، این نکته خیلی نکته مهمیه که خب کرارن من و شما میشنویم که نسب قرینه در معنای مجازی لازمه، ولیکن باید این دوتا بحث از هم جدا بشه. آیا استعمال لفظ در معنای مجازی مشروط به ذکر قرینه است یا نه؟ مولا میتواند لفظی را که وضع شده برای معنای به لحاظ همون علقه ای که بین این معنا و بین معنای موضوع داره درک میکنه و میبینه، این لفظ رو در غیر موضوعش استعمال کنه. این مصحح استعمال است، یعنی مصحح نفس وجود علقه بین این دو معناست. بله، اگر بخواهد به مخاطبش بفهماند این معنایی که مستعمل فی قرار گرفته معنای حقیقی است یا معنای مجازی. در مقام افهام و انفهام معنای حقیقی تکیه بر وضع میکنه، میگه من وضع کردم دیگه، اختصاص دادم، برای همین اختصاص دادم که هرگاه این لفظ رو آوردن در این معنا چی بشه؟ استعمال بشه، تکیه میکنه به وضع. اما در افهام مجازی بودن معنا نمیتونه تکیه به وضع کنه، چون وضعی صورت نگرفته. باید قرینه ای رو در کلامش ذکر بکند تا به مخاطب ما بفهماند این استعمالی که من انجام دادم استعمال مجازی است. دقیق فرمودید؟ پس اینم نکته‌ایه که در این بحث ما خیلی مؤثره، یعنی در بحث وضع برای اعم و استعمالات شارعش که عرض خواهیم کرد. این مقدمه دوم. و اما مقدمه سوم آن است که استعمال لفظی که وضع شده است برای معنای کلی. خب ما همه اینا رو داریم میگیم برای چی دیگه؟ میخوام بریم با اونجا دیگه. نه، ما امرش دائره، میگیم ببینید الان لفظ فرزند فلان را در صحیح استعمال کرده، آیا این استعمال استعمال مجازی است یا نه؟ لفظ صحیح رو در عام استعمال کرده، هیچ قرینه هم ذکر نشده، در این استعمال هیچ قرینه وجود نداره. ما در اینجا حالا ان شاء الله همه اینا مقدمه است، باید همه مقدمات ذکر کنیم تا بدون نتیجه اساسی رو در این مسئله بگیریم، چون این استدلال در هیچ جا ذکر نشده، کسی متعرض نشده، استعمال است که استدلال است که خود ما بهش رسیدیم. بعد در اونجا اگر بخوای مثلا خدمت شما عرض بشه این همه قضیه میگن آقا استعمال عام از حقیقت و مجازه، و بعد بلا فاصله میگن آقا شاید مثلا استعمال در عام در اینجا به لحاظ مجاز صورت گرفته باشه و غیر ذلک، با این مقدمات، البته نه تنها این مقدمه، زمینه همه مقدمات با هم دیگه، میتونیم اونجا نتیجه بگیریم که اگر معنا معنای مجازی بود، مولا هم مولای حکیمه، در افهام مجازی بودن این معنا مخص قرینه ای رو ذکر کنه. البته صحت استعمال ما نمیخوام بگیم متفرع بر ذکر قرینه است، اما افهامش به مخاطب نیاز به قرینه دارد. خب نه، یک راه دیگه اینه که اعلام کنه، یه راه دیگه اینه که اعلام کنه. در چی؟ به هر حال قرینه باشه، ما گفتیم دیگه قرینه باشه، نگفتیم حتما قرینه لفظ باشه که
اشکال میکنه یکیش همین
اشکاله، شاید دقیقه بود به دست ما نرسید. حالا خب صبر کنید، حالا ان همه این مقدمات که جمع بشه بعد اونا رو کاملا جوابش داده میشه. خب این مقدمه چندم؟
دوم.
مقدمه سوم عرض کردیم استعمال لفظی که وضع شده برای یک معنای کلی، استعمالش در خصوص فردی از افراد خارجی اون کلی، در فردی از افراد خارجی اون کلی آیا استعمال مجازی است یا استعمال حقیقی؟ خب اینم نکته ای خودش خیلی مهمه، من خیلی مطرح میشه و در بیانات حضران بعضی میگن بلافاصله میگن استعمال مجازی است، بعضی میگن استعمال حقیقی است. یعنی هر دو رو در عبارات اعظم داره. بله هر دو رو من مطرح میکنم. بله که عرض کردیم که یعنی این سوال است که باید به هر حال این جوابش برای ما در ما نحن فی هر چی باشه مؤثر در استدلالمونه. خب بله بله خصوصیت ملحوظ بشه همین عرض میکنه. آره من همین هست، همین هست. این خیلی مطرحه و مورد توجه هم هست. این در پاسخ به این استدلال عرض میکنیم که این استعمال در یک صورت استعمال مجازی است و در صورتی دیگر استعمال حقیقی می باشد. در صورتی که مستعمل فیه در این مورد معنای کلی به علاوه خصوصیت زائد بر معنا و مربوط به وجود خارجی شخص بدانیم، لا محال لفظ در غیر موضوع له خودش استعمال شده بله لحاظ شد دیگه، لحاظ شده باشه چرا دیگه نشده دیگه؟ نه میگین نه، نه میگیم در غیر موضوع له، نگوتیم در موضوع له، در غیر. بله و از باب استعمال لفظ موضوع برای جزئی در کلی خواهد. و در صورتی که مستعمل فیه در چنین موردی را همون معنای کلی و طبیعت ساریه و طبیعت متحسس به حسس مختلفه بدانیم، مختلفه بدانیم، لفظ در موضوع له خودش استعمال شده و از باب استعمال حقیقی خواهد. تحقیق به نظر می رسد که مطابق با صورت دوم باشد. زیرا موضوع له کلی عبارت است از معنای کلی و طبیعتی که هین الوز ملحوظ واقع شده و لفظ برای افهام اون کلی به دیگران اختصاص می‌یابد. این طبیعت و این کلی یا موجود به وجود ذهنی است و لفظ برای افهامش به این وجود استعمال می شود. و یا موجود به وجود خارجی است که البته این کلی در وجود خارجیش وجودی جدای از وجود افراد و حساس ندارد طوری که تمام حقیقت این فرد از حیث معنا و ماهیت چیزی جز همون کلی و طبیعت نیست. و به تعبیری این فرد از حیث معنا عین طبیعت کلی است که موضوع له لفظ واقع شده است. و خصوصیات فردیه اون فرد مربوط به معنای آن نیست، بلکه مربوط به وجود و عوارض وجودی او است. و لفظ استعمال می شود برای افهام وجود خارجی این کلی. و در اینجا است که لفظ چه در طبیعت و کلی موجود به وجود ذهنی که حتی آری از تشخصات خارجی هست استعمال شود. و چه در طبیعت و کلی موجود به وجود خارجی که عین وجود فرد هست استعمال بشود در هر دو صورت لفظ در موضوع له خودش استعمال شده و استعمال حقیقی می باشد. این مقدمه چندم؟
سوم.
حالا این مقدمات کاملا یعنی رشته‌ای به هم پیوسته است تا نتیجه ای که انشاءالله بخوام بگیریم. در مقدمه چهارم انشاءالله یک باید برگشتی کنید به نتیجه بحث حقیقت شرعیمون، که ما در بحث حقیقت شرعی چه نتیجه ای گرفتیم، که چند قول، چهار قول رو اینطور که من در ذهنمه مطرح کردیم که این حقیقت شرعی علی فرض ثبوت به چه نحوه از آنها قابل ثبوته. انشاءالله اونو مطرح میکنیم، یک مقدمه دیگه باز داریم مطرح میکنیم، انشاءالله وارد نتیجه بحث که بحث بسیار مهمی هم هست خواهیم شد.
انشاءالله
انشاءالله
انشاءالله